بسم الله الرحمن الرحیم. فیلم پیکه یک فیلم جریانساز بود، هرچند در هندوستان این نوع فیلم ها شاید به ظاهر زیاد باشه، اما وقتی که فیلم پیکه تولیدش تموم شد در هندوستان این فیلم از مالیات معاف شد، چون در هندوستان نیاز بود که این نوع نگاه به جامعه القا بشه تا بتونن یک جامعه‌ای که با ادیان مختلف شکل گرفته رو کنترل کنن، که خیلی تعصب دینی به فرقه خاصی نداشته باشید، همتون با هم راه‌های اشتباه رسیدن به خدا هستید و تعصب خاصی نباید داشته باشید. اما اون لایه‌های کلامی فیلم که در ناخودآگاه ما ممکنه تأثیر بذاره، شاید در خودآگاه اول متوجهش نشیم، اما در ناخودآگاه و در ذهن افراد جامعه این تأثیرات میگذاره. بعضیاشو بشمارم براتون که چه فیلم عمیقی با یک فیلمنامه دقیقی و مطالعه شده ای بود. وجوهات دینی نذرها خرافات هستند، عمل واقعی ندارن، شیادی روحانیون هست، پوشش و اخلاقیات عادات زندگی و اعتباری هستند. اونجایی که اون بسته با رنگ خاص رو میخواست نشون بده و همه خجالت میکشیدن، گوه این یه عادته، یه اعتباریاته، لباس میپوشیم و کلاغ لباس نمیپوشه، این عادت زندگی شماست. پوشش ها، اخلاق، آداب، اینا همش سنت های اعتباری و قراردادی ملت هاست. تمسخر مفهوم خدای عرفی که نزد مردم هست، خدایی که خریدنیه، خدایی که نیروش جادوییه، خدایی که بسان شرکت‌های بازرگانی بعد ازش طرفداری کنن، خدایی که زیارت رفتن براش آداب غیر منطقی داره. در واقع با مسخره کردن زیارت، حالا ممکنه مثلا مستقیما نشون نداد که زیارت اربعین یه کار غیر منطقیه، اما خیلی از صحنه‌هایی که نشون میده در ناخودآگاه قابل تطبیق با زیارت‌های حتی واقعی. و نشون میده که خدا برای چی خدا باید 3000 کیلومتر بری اونورتر، برای چی برای خدا 3 روز باید پیاده بری. سنگ خدا، سنگی که سنگ شیوا بود، یک شیادی بود. سنگ خدا در همه ادیان سنگ های مقدس داریم، یعنی این سنگ خدا در ضمیر ناخودآگاه پرورش پیدا میکنه. یواش یواش اعتقاد آدم ها به حجر الاسود هم کم رنگ میشه، فقط یه سنگ خدای نمادین نیست، این لایه های پنهانی داره. یعنی همه این مفاهیم مقدس ساختگی هستن، اعتباری هستن. تردید در شریعت‌های عجیب و غیر منطقی از خداوند با تکرار کلید واژه تأثیرگذار شماره‌های اشتباه خیلی رو روان انسان‌ها بازی می‌کنه. مبانی فیلم چی بود؟ مبانی دینیش یه جا خیلی کوتاه اشاره کرد، ولی خیلی نکته مهمی گفت. شما آدم‌ها زبانی دارید که توش سوء برداشت امکان داره، تفسیرهای مختلف. میدونید مبنای چیه؟ یکی از مبانی تکثرگرایی و هرمنوتیکه، که یعنی قرآن قابلیت این رو دارد که برداشتهای مختلفی داشته باشد، همه اجازه دارن که برداشتهای خودشون رو داشته باشن. خیلی ظریف این نکته رو تو یه دیالوگی انتقال داد، در ناخودآگاه آدم ها اثر میذاره. کارکردهای دینی تلقینی هستن، در جای جای فیلمشون داد اون اعتقاداتی که مردم دارن کارگر می شده اتفاقی، تصادفی، یا مار تلقین خودشونه. این مطلب رو نشون داد که خدا نیاز به واسطه نداره، هر چه شریعت هست شیادیه، یعنی زیرا به شریعت رو داره میزنه. لایه‌هایی از تکثرگرایی که آقا لازم نیست شما آداب دینی رو رعایت کنید، خیلی جالب نمایش داده شد. یک زن هندو دوست میشه با یک زن مسلمان، عقدشون رو تو کلیسا میبندن. یعنی این یک چی؟ با یک مرد مسلمان عقدشون هم در کلیسا. یعنی اینا آداب مهم نیست انقدر رعایت کردنش. انگیزه دینداری ترس از خداست نمایش دادن. دعوت حالا از همه اینها چه نتیجه ای رو میخواست بگیره که خیلی ظریف گفت؟ گفت شریعت واقعی خدا اینه که آدم ها با هم همدل باشن، کمک هم کنن، مهربونی کنن. این اون شریعتیه که امروز به درد مثلا اداره دنیا میخوره و بعد براش پول بدن. اما برای حالا اینا اصل فیلم، ما باید چه کار کنیم؟ 2 دقیقه خیلی مختصر فقط گرا میخوام بدم، ولی نمیتونیم نقد محتوایی خیلی. اولا این اصل فیلم یک بیان مغالطه‌ایه. اول و آخر فیلم یک داستان عاشقانه جذابه. شبهه وسط این داستان قرار گرفته و این باعث تأثیرگذاری داستان میشه. این یکی از یک نوع مغالطه است، پیچیدن یک داستان در دل یک داستان دیگه. اونم یه داستان اثرگذار. ما هم اگر بخوایم مقابله کنیم با این کارها، اگر ما بخوایم مهندسی فرهنگی کنیم، شاید بهترین راه بیان معنای زندگی اعتقاد به خدا در میان داستان‌ها باشه. قطعی نمیگم، میخوام شما تأمل کنید. شاید صفحه به صفحه، سوره به سوره قرآن ها در میان داستان ها مطالب پیچیده شده و بیان شده، استفاده از ولی داستان های واقعی و حقیقی و حقیقت نما تا بشه این مطالب انتقال داده بشه. اما نکته های تحلیلی، تا گاهی وقتا اعتراض ها که مطرح میکنن، شما زیرا به اعتراض رو نزنید. گاهی وقتا از اعتراض ها بعضیش حقه، واقعا حقیقت است. بعضی از آداب و رسوم در ادیان سنت‌های برهم انباشته است، یعنی حقیقت نداره، فرقه ها ساختن در طول زمان. واقعا مسیحیت اینطوریه، واقعا آیین هندو و بودا. الان مجسمه بودا رو مثلا احترام و تقدیس میکنن، مگه بودا خودش این کار رو کرد؟ بودا رو زیر درخت نشست. الان مراسم عشای ربانی به جا میارن، مگر حضرت مسیح این کار رو انجام داد؟ الان در کلیسا مثلا آواز کر دارن، نمیدونم مراسم غسل تعمید دارن، از فرازهایی از مزامیر میخونن، مگه اینا شریعت حضرت داوود، حضرت عیسی علیه السلام بود؟ اینا همش ساخته ادیانه. بله بخشش رو میپذیریم، اتفاقا به همین جهت ما باید برگ برنده رو بگیریم، بگیم بله حالا که این احتمال هست بعضی از شریعت ها ساختگی باشد و در تربیت ما اثر بگذارد ولی ساختگی باشد، باید دقت کنیم در انتخاب صراط مستقیم. یعنی اتفاقا وجه توجه ازش باید بگیریم. حالا شریعت برای چیه؟ تو این فیلم خیلی تاکید کرد که آقا دعا کردن فایده نداره. حقیقت فلسفیش اینه که واقعا خدا تأثیرپذیر نیست از دعای ما. اصلا خدایی که من دعا کنم تو سرطان بعد خدا دلش به رحم بیاد، در واقع خدای پرستیدنی نیست. اما انتقال این مطلب به مردم، به مخاطب، که آقا خداتون رو انقدر بزرگ فرض کنید که اینطور نباشد که در برهه‌ای از زمان تحت تأثیر حوادث زندگی شما قرار بگیرد، از پیش از روزی که شما را خلق کرده باشد همه زندگیتون رو بر اساس رحمت برنامه ریزی کرده و رحمت رو توش جاری کرده. لازم نیست در یه برهه‌ای از خاص. اما دعا و اعمال شریعتی نقشش چیه؟ نقش دعا و شریعت ظرفیت سازیه برای ماست که بتونیم ارتباط خوبی داشته باشیم. خیلی این بحث نیاز به شریعت مهمه که جا بندازیم برای مردم، که نقش شریعت توجه سازی، تمرین، تذکر و تربیت نفوسی است که میخواد استعداد الطاف الهی رو داشته باشه. این یه مختصری از فیلم و نقد فیلم. حالا میخواستم بیشتر توجه شما به لایه‌های فیلم و یا راهی که ما باید مقابله کنیم، دفاع کنیم، تبیین حقیقت کنیم براتون فعال بشه. حالا دوست داریم که یه 10 دقیقه هم از محضر نظرات شما بهره‌مند بشیم. آقای بلندقامت اگر زمان رو بگیرن، یکی از دوستانم کمک کنن که این میکروفون رو بچرخونن، ما وقت دیگه کارمون درست میشه. که صداتون ضبط بشه. آره بفرمایید. منتها هر کسی سعی کنید کوتاه کوتاه که جمعی از دوستان برسه.
بلند بگم یعنی؟
بلند بگو سریع.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته ای که توی این فیلمم به نظر می رسید، حالا شاید اشاره بشه، یه مقالطه ای هست، حالا شما مقالطه اشاره کردی، یه مقالطه ای هست تحت عنوان میگم مقالطه پلوون پنبه. میان یه چیزی رو در یه سطح، یه قرائت خیلی پایینی ازش ارائه میدن، بعد اون رو نقض میکنن، میگن آقا مدعاتون نقض شد. حالا این توی این فیلم هم این بود. یکی از مواردی که توی کارکردهای دین هست، کارکردهای اجتماعی دینه. حالا اینی که مثلا دیدیم که مثلا مسخره میکرد، میگفت هر گروهی، هر حالا به تعبیر خود فیلم، هر شرکتی قوانین خاص خودشو داره، این یکی از کارکردهای دینه اصلا، یک فائده دینه، یک انسجام اجتماعی ایجاد میکنه، جلوی تزاحمات اجتماعی رو میگیره. این خودش نکته بود که چیز شد. حالا من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم که وقت به دوستان دیگه هم
برسه. دین موجب انسجام میشه از جهتی برای ادیانی، برای افرادی که اون دین رو قبول دارن. ولی برای ادیان مختلف اتفاقا موجب افتراب، یعنی هر دو طرفش داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته‌ای که توی فیلم بود این به اصطلاح اعتراف به نیاز به واجب الوجوده، یعنی همون اول فیلم که میاد میگه که انسان‌ها هوشمندن، چرا؟ چون فهمیدن کی خلقشون کرده. یعنی این نقطه اصلی رو فهمیده که آقا باید یک خدای باشه. حالا درسته شریعت ممکنه اشتباه باشه، ولی این خدا واجب الوجوده، واجبه که باشه. یه بحث دیگه هم این بود که تقریبا تمام ادیانی که نقض کرد اصولیشون رو نقض کرد که در همه دینشون هست. یعنی مثلا مسیحیت رو وقتی میخواد نقض کنه یک آینی تویشون رو نقض میکرد و ضدش حرف میزد که در بین همه مسیحیت هست، ولی در اسلام و خصوصا در شیعه چیزی رو نقض کرد که خیلی اصلا تکفیرش میکنه. یعنی قمزنی رو نقض میکنه که ما خودمون هم میگیم بله آقا قمزنی اشتباهه. یعنی این تصویر اشتباه بود. یه نکته دیگه هم این بود که حق رو در برابر حق علم کرد. یعنی اومد شما نه توی اون مناظره که اون کاهنه میاد، کاهنه داره حرف درست میزنه، آقا ما به شریعت نیاز داریم، اینم میاد حرف درست میزنه، شما در شریعت بدعت ایجاد کردی، یعنی داره حق رو فدای حق میکنه. این سه تا نکته بود که به نظر من اصلی ترین نکاتش بود.
سوال
بسم الله الرحمن الرحیم. اکثر نکات رو از آقای حسینان اشاره کردن، فقط من حالا دو تا نکته به ذهنم رسید. اول اینکه دو تا نکته خوب داشت فیلم و باید بهش توجه بشه، یعنی خودت تعقل کن، خودت ببین چی درسته چی غلطه، خودت با معیار خودت بسنج ببین آیا این دین درسته یا دین درست نیست، چی مطابق با حقیقت هست چی نیست. و دومش اینه که تحقیق برای چرا این گفتش که کاهنا راهو بهت نشون میدن، ولی خودت آخر سر خودت فکر کن که بری تو این دینه یا نری. در این حد فیلم اشاره داشت. و اینکه تحقیق برای دین ها نیازه، مثلا نرفت توی دین هم رفت همه دین ها رو یه دوری زد ببین اصلا کدوم خوبه کدوم خوب نیست. حالا اینم اشاره داشت که ما اگه مثلا خودمون بابا مسلمون بود نریم مسلمون شیم سری، یه نگاهی به دین های دیگه هم بکنیم ببینیم وضعیت چطوریه. خب این حالا تو نکات بعدم میخوام اشاره کنم. یکی اینکه این اشاره داشت که اگر که حالا ما همه دینا رو دور زدیم و دیدیم که خدای واقعا وجود نداره و خدای به اون قدرت نیست، پس خودمون باید گلیم خودمون از آب بکشیم بیرون. یعنی خودمون، یعنی ترویج زندگی مادی بود تقریبا تا حدودی و اون هرج و مرج زندگی های دیگران که مثلا شیر رو میریخ رو سنگ به جای اینکه شیر رو بده به فقیر.
آیا در سرطان حتما خدا باید به من جواب بده؟ این انتظار انتظار غلط از شریعت و خداست. اصلا چه بسا شریعت طراحی شده باشد برای اینکه تو همین ایام گیر بیفتی، یعنی اصلا داست، ولی این انتقالش مهمه.
و نکته بعدی این بود که اون هر دینی که میرفت یه حالا شاید نشون نداد چقدر تو اون دیمون، شاید یه روز دو روز بود و از خدا میخواست که اون شیعش پیدا شه و اگه همون دقیقه مثلا شیع به دستش نمیرسید میگفت نه پس این دین خوب نیست و این صبر رو نداشت، مثلا اینو در نظر نمیگرفت که شاید مثلا اون صلاحیتشو نداره بعدن قراره بهش بده. این یکی از مشکلات تحقیق و تفحصش بود. آخرین گزینه که به نظرم رسید همین قدرت رسانه و نقد که با تلویزیون و حالا با موبایل که فیلم گرفتن یه مقدار قدرت نمایی رسانه هم شاید بود، مثل همین الان که مثلا با موبایلشون سریع از یه روحانی فیلم میگیرن، مثلا تو این فیلم نشون داد که قشنگ میشه با یه موبایل و یه فیلم گرفتن یه دینی رو تخریب کرد و یه کشور رو به هم ریخت.
بله حالا بعدش نوبت آقای نوریزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته خیلی حالا به ذهنم رسید گفتم بگم، اینکه توی حالا کل این فیلم خیلی چهره همین ادیانی که مشخص که حالا بعضیش ادیانی بودن که آسمانی بودن، بعضیش حالا مثل بودایی و چیزای دیگه، خیلی منفور نشون داد چهره اینا رو، در صورتی که شاید حالا مثلا خود همین مسیحیت خود همون چیزی که هستش چه بسا اونا واسه شون خیلی مقدس باشه و چه بسا واسه آرامششون واسه لذتشون واسه این چیزا بشه، ولی خب این منفور نشون خیلی چهره اینا رو. یعنی نامردی اگه بگیم واقعا مثلا حتی خودم بوداییه هم از اون مثلا اون لذت اون آرامش رو از اون جایی که کمان که یه تیکش گفت دیگه، اون معبد، اون کسی که اومده بود بهش دفاع میکرد از معبد، اون گفتش که مثلا خب این باعث میشه به اینا آرامش و لذت بده، برای چی میخوای بیای الان اینو به هم بزنی؟ چیزی که خب باید باشه، یعنی ما چهرهش خیلی شاید مقدس‌تر از این حرف باشه. حالا همین نکته بود که گفتم.
درسته، یعنی گاهی وقتا ما باید وارد درون دین بشیم تا ادبیات اونها رو متوجه بشیم، منتها بالاخره یک کلام بین الاذهانی هم باید وجود داشته باشه. منکر کلام بین الاذهانی گفتگوی ادیان نیستیم، ولی این توجه هم درسته. در عین اینکه میدونیم رابطه ادیان باید یک گفتمان عالی داشته باشن که قابل پیگیریه، اما برای پی بردن به کنه ادیان آقای نوریزادگان، نه شما با من نفر آخر. چقدر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از جناب عالی جهت برگزاری همچین جلسه ای، عرض بکنم که دو تا نکته هم میخواستم عرض بکنم. یکیشو تقریبا آقای دوست بزرگوارمون آقای جعفری فرمودن، اما مطلب همینه که حالا یکی از مسائلی که ما به دنبال دین میریم اینه که باش به آرامش برسیم، و اون چیزی که ما رو توی دین به آرامش میرسونه دقیقا همین اعمال و مناسکه. حالا ممکنه یه نفر با مراسم عشای ربانی به آرامش برسه، یه نفر با نماز جماعت به آرامش برسه، یه نفر با هر چیز دیگه، اما تا جایی این آرامش برای ما کارایی داره که ایجاد سوال نشه. من به نظرم یه مسئله که داشت فیلم اشاره میکرد این بودش که همه اینا تا جایی به درد ما میخوره. حتی اون پدری که خیلی سفت و محکم بود تا انتهای فیلم، وقتی برای خودش ایجاد سوال شد و نتونست از پسش بر بیاد، شد فردی که مدافع اون آقای پیکی بودش.
آرامش رو قبول دارم، اما آقای نوریزادگان اگه یکی فردا اومد بهت گفت حاج آقا از وقتی که هایده گوش میکنم و شبا میرقصم به آرامش رسیدم، بعد بهش بگیم چی؟
باید بهش بگیم طبق چه آینه، طبق چه دینی.
آه پس
شاید در دین مسیحیت بگه احسن همین راه بده گردن آرامش. آیه
معیاری پس برای راستی آزمایی آرامش باید باشه. خب دیگه.
و نکته دوم این که گفته بودش که حالا هر شریعتی که دارید اشکال نداره، خدا رو باید پیدا کنید. تازه خدا هم اگر دوچار مشکل بشی ممکنه جواب نده. ما حالا فعلا دور هم دیگه به هم دیگه کمک بکنیم و دست هم دیگه رو بگیریم
تا ببینیم
چی پیش میاد. دست شما
این دوست از اون هم که این ردیف اول نشستن دیگه حسن ختام باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان همه نکته ها رو گفتن، دستشون درد نکنه. فقط من دو تا نکته به نظرم اومد، اونم اونجایی بود که هر دینی داشت با لباس خودش اومده بود جلوی اون پادشاه داشت صحبت میکرد. یک جا احساس کردم نسبت به یک دین یه مقدار تحقیر شد، سطحش اومد پایین، اونجایی که اون پوشیه داشت و گفت خب اینم مثل توه. یعنی یک جورایی اون ارزش اون به نظر من اون دین یه مقدار اونجا بله. و یک جا دیگه هم اونجایی که اون مسلمون خواست نشون بده، خب سیبیلش رو برداشت، اگه ورم نمیداشت خب یکی از نشونهای بیشتر به نظر من شبیه گروه های تکبیری شده بود حالا تو
در سینما، یعنی تکبیر.
دیگه حالا یک دوتا نکته بود که به نظر من درست سلام من بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم یه در حد دو سه دقیقه بیشتر صحبت نمی کنم. یکی نگاه پراگماتیستیه که فیلم داره. پراگماتیست میگه صدق یعنی چیزی که فایده عملی داره. اینجا هم این نگاه خیلی از اول تا آخر فیلم هست، انگار شریعتی حقیقت داره که برای شخص فایده عملی داشته باشه تا دعا میکنه نتیجه بگیره، و این نگاه پراگماتیستی تو کل فیلم وجود داره. این یک نکته. نکته دوم در رابطه با مسئله ایست که بهش میگن الهیات طبیعی، یعنی ما خدا را قبول میکنیم اما هیچ دین خاصی را قبول نمیکنیم. شریعت را قبول نداریم اما خدا را قبول داریم. این نگاه به الهیات طبیعی هم تو این فیلم وجود داره، برخلاف بعضی فیلم هایی که از بیخ فیلم الهادی هست و خدا را قبول نداره، این خدا را قبول میکنه اما شریعت ها را میگه باید کنار گذاشت و سراغ مهر و محبت انسانی رفت. نکته سوم و آخر هم این که ما در طول تاریخ سینما
معمولاً فیلم هایی که از هر دو طرف یا مروج اندیشه دینی هست یا اندیشه دینی رو میخواد رد بکنه و الهادی هست، معمولاً فیلم های جذاب عام پسندی نیست. یه فیلم های هنری هستش که یه افراد خاصی سراغش میرن، داستان جذابی هم نداره. مثلا تو فیلم های که مثلا اندیشه های الهی رو داره ترویج میکنه، مثلا فیلم های برگمان، این فیلم هایی که آدم ببینه باید یک مرارت روحی بکشه، با خدمت شما عرض بکنم سیاه‌سفید، نه داستانی داره، باید بشینی مرارت روحی بکشی که این فیلم تموم بشه، که میخواد یک اندیشه الهی رو یا رد بکنه یا اثبات بکنه. اما تو این سالهای اخیر اتفاقی که داره میفته و در ادامه هم باید منتظر باشیم که امواجش روز به روز افزایش پیدا میکنه، اندیشه های هم در اثبات الهیات هم در رد الهیات با زبان داستانگو، داستانه، طنزه، مسئله عشق درش مطرحه. شما اون فیلم ها رو وسطش هم ول بکنی بری، هیچ داستانی نداره که تو بخوای خط داستانیشو پی بگیری ببینی چه اتفاقی میفته. اما وقتی شما داستان رو شروع میکنی باید تا آخرش بری ببینی آقا آخرش چی میشه. و این مسئله که این مسائل الهیاتی در همه، حالا چه عمیق چه سطحی، داره میاد در کوچه و بازار بین مردم. یعنی کسی هم که دنبال فیلم های هنری و فیلم های روشنفکری نیست، این فیلم رو میبینه و ازش لذت میبره و در ضمن این فیلم ها سوال های الهیاتی بسیاری براش مطرح میشه. خب اینو باید مواظب باشیم که اندیشه های الهادی در این قالب بیان میشه و از اون طرف هم کسانی که به دنبال اثبات اندیشه دینی هستن باید تلاش بکنن با همین زبان و بیان بتونن اندیشه هاشون رو بیان بکنن. صلوات خدا بر
آمین. الله
اینم بذار جلوی آقای
محمد.
بیا الان اینم بزن، اینم بزن، مهم نیست اصلا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که بعد بزنیم حتما. خب عرض کنم خدمتتون که این بخشای محتوایی که صحبت شد که من توش وارد ورود نکنم که تماما دقیق بود. ببینید فکر کنم پارسال یک کمیته اخلاقی تو دنیا شکل گرفت، بیاید توی این 100 سال، پارسال پیرو همین 2-3 ساله، توی این 100 ساله چه کارایی کردیم؟ ببینید علم، علم یه پسر 18 ساله معادل 100 برابر یک پیرمرد 90 ساله در 1800 مثلا تو حوزه تکنولوژی، همه اینو بحث شد. بعد یه نکته ای رسیدن بهش، اون نکته این بود که آقا تو کل این 100 ساله 27 روز جنگ نبوده تو حوزه کمیته اخلاق. یه کمیته تکنولوژی داشت، پزشکی داشت، جامعه شناسی داشت. گفتم 27 روز جنگ نبوده که تأثیر گذاشت این کمیته اخلاق رو کل اون تکنولوژی. ببینید یه مسئله وجود داره فارق از شیعه. ببینید ما تو دنیا تعریفی از شیعه نداریم، یعنی ما تو رسانه‌ها شیعه وجود نداریم. یه اتفاقاتی مثل اربعین یا اتفاقات برخی اتفاقاتی که داره رخ میده داره یواش یواش یه مبانی محتوایی میاره. این نکته رو مد نظرتون قرار بدید که مخاطب جهانی وقتی میگه مسلمان بیشتر بن لادن تصور میشه، بیشتر مثلا ابوبکر بغدادی تصور میشه. فکر نمی کنم مثلا خیلی مثلا مقام معظم رهبری تعریف بشه توی اینا. حالا یه شیطنتایی میشه، این یه باکس اولیه که میخوام یه تحلیل در مورد مهندسی پیام میفرستم. میخوام بگم یه چیزایش بشاید به ما مربوط نمیشه. ببینید یه کشور هزار دینی مثل هند، یه سینمایی با بزرگتر قدرت از قدرتش بیشتر نسبت به قدرت هالیوود. ببینید سینمای بالیوود و هند 1 میلیارد هندو میبیننش، 1 میلیارد چینی میبیننش، حدود 600-700 میلیون این کشورهای عربستان و کشورهای منطقه میبیننش. خب با یه قدرت ضریب نفوذ بسیار بالایی مثل سینمای هند توسط یک فرایند جامعه شناسی که توی هند دچار آسیب‌های شدید وجود داره. بحث ادیان توی هند خیلی کشته میده، کشته دادن‌هاش هم خیلی بر پایه خرافاته. ببینید هندی ها اهل مطالعه نیستن، بیشتر اهل رقص و آواز و بزن و بکوب و تو حوزه های بوداییش به علت اعتقاد به تناسخ. مثلا شما آره هندو ها آره مثلا حوزه تناسخ مثلا اعتقاد دارن که آقا مثلا شما وقتی هندوستان میرید میبینید 50 تا خونه 10 متریه، یه خونه 100,000 متری، همه این 10 متری ها اعتقاد دارن که ما تو دوره قبل اون یک کار اشتباه کردیم، الان باید اینو بپذیریم که اینجا اینجوریه و اون که بنده خدا خونه 100,000 متری داره اون شرایطش خیلی از بالا شرایط تو دنیای قبلش یه اتفاقات بود. این همه مؤلفه ها رو دارم میگم، میخوام برم بسم سراغ قصه که چرا این قصه اینجوری شکل گرفته. ببینید توی هندوستان کشت و کشتارهای زیادی شکل میگیره. ببین مثلا یه بار داشتم بحث سیکا رو میدیدم، ببینید سیکا تقریبا تو داستاناشون دو تفلان مسلمو دارن. من بستمش درست شد. ترکیب از همه چی با هم قاطی پاتیه. خب
حالا
توی چیز توی تو سیک ها نه تو سیک ها نه تو بقیه دین بقیه‌شون هم همینطورن. یعنی ببین الان بچهای یه شبکه تلویزیونی توی قم داره اداره میکنه برای بحث به اسم شبکه هادی تی وی، میگه من برای ایام عاشورا تا سال 900 میلیون مخاطب برآورد دارم. این شب میخوام بگم یعنی یه چیز قاطیه توی هند. حالا یه اتفاق افتاده، شما که داری کشورش اداره میکنی متوجه میشی آقا این دین مناسکی، ببینید من شیعه رو از اول جدا کردم، این دین مناسکی که وابسته به یه سلسله مناسکه، حالا یا قمه میزنه یا تو بحث همین بحث مسجد بابری که داره اتفاق میفته، ببینید چقدر کشته دادن، چقدر تنش وجود داره برای اداره یه جامعه که نیست نصفی از این 1 میلیارد دسترسی به دستشویی ندارن. یعنی 0.5 میلیارد از جمعیت هند میخوان برن دستشویی، دچار آسیب هایی هستن. بعضی از این اتفاقاتی که اتفاق میفته توی حوزه تجاوز های دست جمعی و خود داریم روی دستشویی میگیرن. حالا ببینید خواهیم یه جامعه این تیپی متوجه میشه نظام حاکمش که آقا من دچار مشکلی تو حوزه مناسکم. خب این تا حالا اینجا. حالا این میاد یه رشته‌ای وجود داره توی فضای اونا رسانه‌شون به اسم بازاریابی تغییرات اجتماعی. من یه جامعه دارم، یه جامعه که مختصش رو عرض کردم، حالا من می‌خوام این جامعه رو از نقطه A ببرمش تو نقطه B، یعنی تغییرش بدم. من دچار آسیبم توی این بحث مناسکی که اینا تاکید می‌کنن. مثلا یه گاو میاد رد بشه، شنیدید دیگه، یه گاو که خیابون‌هایی که اونجا با ترافیک های شدید وجود داره باید واسه گاو رد شه، مسلمان‌ها بی احترامی نمی‌کنن، یعنی می‌ترسن واسه تنشام. حالا یه جامعه اینجوری می‌خواد تغییرش بده، می‌خواد تغییر بده، شاید این تغییر رو ما هم دوست داشته باشیم تو بعضی از معارف دینیمون چند بشه می‌خوایم انجام بدیم. من گفتم 10 دقیقه جمعش می‌خوام بگم. ببینید این می‌خواد یه محتوا رو به جامعه تزریق کنه. این محتوا رو خیلی عالی مهندسی کرده. ببینید این فیلم جلوه‌های ویژه بسیار سنگینی داره، یعنی اصلا انفجار نبود، با کامپیوتر اینا رو درآوردن، گوش‌های بنده خدا با کامپیوتر گوش شده بود، یعنی گوش بهش اضافه شده بود و تو هر ثانیه 24 فریم ها، یعنی دونه دونه اینا رو برش اضافه کرده بود. توی بخش‌های فنیش خیلی قدرش شما اصلا تو چش نمیاد. بعد ما فیلم میبینیم که خودمون یا غربی ها تولید کردن، این تکنولوژی از سر فیلم میزنه بیرون. شما یه قصه روون دیدید، یعنی قصه روون خندیدید، شاید اگه مثلا بعض دوستان رو شوخی نمی‌کردن میتونستیم گریه هم بکنیم اونجا که سرفراز زن. به اینو مهندسی کرده بود، یه آدم بسیار خلاق نشسته بود تا این فیلم. یه ایده دنبال این بود که یه جامعه رو نسبت به مناسک های دینی که هممون بعدش به ما هم میخوره بی خیال کنه. حالا از یه دختر مدرن استفاده کرده بود. چرا دختر مدرن استفاده کرده بود؟ مدرنیته یعنی با سنت بذاری کنار. دختره نه موهاش بلند بود، یعنی المان هایی که تو نشانه شناسی برای این بنده خدا تعریف کرده بود همه رو حساب شده تعریف کرده بود. دختری که تو هندوستان درس نمیخونه، میره تو مهد اروپا درس میخونه و اونجا متوجه میشه که من اگه عاشق بشم فارغ از مناسک دینی، حتی اگه دینم میگه نمیتونه با مسلمان ازدواج کنی و مسلمانم تازه فهمیده، اگه دینش میگه با نمیتونه با یه دختر هندی ازدواج کنیم، ازدواج میکنیم، اونم تو کجا؟ تو کلیسا. همه این کثرت گرایی رو میخواد توسعه بده و خیلی خوبم مهندسی کرده. دوباره تاکید میکنم ببین روی فیلمنامه همه فراز و فرودهایی که تو فیلمنامه تعریف کرده بود، دقیقه به دقیقه یه بحران ایجاد میکرد و بحران رو حل میکرد. یعنی شما توی کل این 150 دقیقه که فکر کنم فیلم داره، هر 5 دقیقه یه بحران ایجاد کرده. از اونجایی که گردنبند رو میدوزدن، از اونجایی که دنبال دخترا میدوه که حالا نمیدونم، حالا ما زمینی ها فکر میکنیم این مثلا داره دنبال فرایندیه که اصلا تو فکره مسائل چیزی نیست، مسائل جنسی نیست. بعد یه آدمی اومده که از بالا داره نگاه ما میکنه، نرفته یه هندی بیاره، یه ایرانی بیاره، یه انگلیسی، یه اسرائیلی بیاره، رفته یه آدمی اومده که ببین کروی ها، آدمایی که تو زمین زندگی میکنید، شما اگه یه کسی از فضا بیاد ببینه بهتون میخنده. سر چی دارید تمام میکشید؟ سر چی دارید مثلا روی این بعضی از مناسکتون که توی فیلمم کاملا دقیق اثبات کرد که بسیاری از این مناسک غلطن. ببینید من نمیخوام قضاوت کنم که درست میگه یا نمیگه، من میگم به عنوان کسی که یه کارگردان یه تهیه کننده پول گرفته واقعا حلالش باشه، خیلی خوب کار کرده بود. یعنی اون چیزی که بهش گفتن شما برو عمل کن و به نقطه آ برسون به نقطه B، موفق عمل کرده بود. البته توی برهه زمانی که بحث دین توی هندوستان هم کاهش پیدا کرد، یعنی الان یکی از دوستای ما بانان مثال رفته بود چین، میگفت 3 تا 4 تا معبد کار میکنه، اصلا بقیهش تعطیل شده. این از نمادهای مثلا تکنولوژی، شما وقتی که هر چقدر ورود تکنولوژی به زندگی بیشتر بشه، خب قطعاً با توجه به این که ما با پیش‌فرض‌های ذهنیمون دین رو میپذیریم، حالا نگاه خودمون نگاه نکنم مثلا طلبه ایم بعضی از چیزا رو مراجعه میکنیم، هنوز تو جامعه تهران شما میتونی بگی 90% در پایه خرافات دارن عمل دینی انجام میدن، شاید هم بیشتر. تو قم شاید به خاطر توجهات دینی کمتر. این چیزای جامعه شناسی که توی بحث دین داره، بحث‌های مفصل و پیچیده‌ای که اونو کاملا درک کرد. من این نکته یکم بگم و تماشا کنید. ببینید یه رشته باز شده به اسم روانشناسی دین توی جهان. روانشناسی دین عموما تمام این المانایی که تو فیلم مطرح کرده رو توی کتاباشون مطرح کردن. یه کتابی هم هست الان اخیراً روی اینترنت هم رایگان گذاشته شده به اسم روانشناسی وسایل ارتباط جمعی، مرکز پژوهش سازمان صدا و سیما تولید کرد. یه فصلش در مورد روانشناسی دین گفته هستن. کلا تمام این مسائلی که توی فیلم پی کی داشت مطرح میکرد مو به مو نسبت به یه دین غربی که اجازه سوال ندارند عشان مطرح کرد. این بعضی از اشکالاتی که ما میگیریم دقیقا درست میگیم، ما اجازه سوال داریم، ولی شما مطمئن باش توی دین مسیحی، تو دین بودایی، تو دین هندو، تو دین هم برادران اهل سنت خیلی سوالا رو نمیشه بپرسی. شما سوال میپرسی بهت میگن سوال معنا نداره. سوال علم فکر کنم میگن همون میوه‌ای که از آدم خورد دیگه، درسته؟ میگن شما لازم نیست، شما فقط تعبد کن. نسبت به اون جامعه متعبد فکر کنم کار موفق بود. گرچه 1000 تا متلک و فوش و اینا به جامعه شیعی هم داد، یعنی میشد توش استخراج کنی که دقیقاً ما رو داره مد نظر. مدام ساعتون درد نره بودم، یه صلوات بفرستید.